ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی گفته بر تامین صلح در کشور از تضرر کار نخواهد گرفت. ایره هم مشنوین که ملل متحد گفته فعالیت شورشیای داعش در افغانستان رو به افزایش است. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم ژعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان ملل متحد میگوید که داعش در حال پیشرفت در افغانستان است. یک وکیل افغان در انفجار ماین کنار سرک زخمی شد و رهبر ارشد مذهبی عربستان سعودی کنترل حادثه منا را بالاتر از توان انسان خوانده. سلام، خوش آمدید. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که گروه تندرو دولت اسلامی در حال پیشرفت در افغانستان است. در این گزارش که دیروز پخش شده آمده است که شمار افرادی که با داعش همدردی دارند در حال افزایش است. بر اساس گزارش، داعش از جمله 34 ولایت افغانستان طرفداران خود را در 25 ولایت استخدام می کند. تفصیل بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور افغانستان روی پایان یافتن آنچه جنگ اعلام ناشده پاکستان با افغانستان میداند تاکید کرده است. رئیس جمهور غنی امروز در دیدار با نماینده های شوراهای ولایتی افغانستان در این مورد صحبت کرد و افزود:
حداقل 14 کال تیگی چه پاکستان پیونا اعلام سوی جنگ افغانستان سن. او مو دیده جنگ ختم بارد. نه دیده پارا چه زاره کون نواد کون. دای مو دوله سخته.
پیش از این نیز رئیس جمهور غنی در محافل سیاسی گفته که پاکستان درگیر جنگ اعلام ناشده با افغانستان است. روابط افغانستان و پاکستان پس از بهبود نسبی در این اواخر یک بار دیگر متشنج شده. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، اخیراً اداره استخبارات پاکستان را دشمن افغانستان خواند. رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید که پشتیبانی برخی از کشورها از گروه‌های تروریستی مشکلات جدی را در افغانستان و منطقه به وجود آورده است. عبدالله عبدالله در یک سخنرانی در نیویورک از جهانیان خواست تا به مشکل ناامنی، فقر و بیکاری در افغانستان توجه کنند. آقای عبدالله در رأس یک هیئت بلندپایه حکومت افغانستان برای اشتراک در 70 مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است. انجینیر غفار، نماینده مردم ننگرهار، در ولسی جرگه در انفجار ماین کنار سرک زخمی شد. حضرت حسین مشرقیوال، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که موتر حامل آقای غفار امروز در شهر جلال آباد با این ماین برخورد کرد. ابو حمید که خودش را سخنگوی داعش معرفی می کند، در تماس با خبرنگار رادیو آزادی در محل مسئولیت این ماین گذاری را به عهده گرفته است. مراسم فاتحه خوانی مرحوم جان آقا الکوزی، خبرنگار رادیو آزادی، فردا از 1:30 تا 3:30 پس از چاش در مسجد ایدگاه کابل برگزار می شود. این مراسم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، رادیو آزادی، تلویزیون ملی و خانواده جان آقا الکوزی برگزار خواهد شد. مراسم فاتحه زنانه نیز فردا در سالون شهر نو راه‌اندازی می شود. جان آقا الکوزی اخیراً در نتیجه بیماری سرطان در اتریش درگذشت و در ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. رادیو آزادی. شیخ عبدالعزیز الشیخ، رهبر ارشد مذهبی عربستان سعودی، کنترل حادثه منا را بالاتر از توان انسان خوانده است. در ازدحام مردم در منا به روز پنجشنبه 717 زائر جان دادند. شیخ عبدالعزیز از شیخ در ملاقات با محمد بن نایف بن عبدالعزیز وزیر داخله عربستان سعودی در منا گفته است که شما مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستید، اما ایران حکومت عربستان سعودی را مسئول امنیت زائران می داند. آیت الله محمد امامی کاشانی روحانی محافظه‌کار ایران دیروز خانه وزارت عربستان در باره جان دادن صدها تن در منا شد.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل، تکلیف این مطلب ببینند چیست، چرا این همه کشتار، چرا این همه قتل‌ها و این همه جراحت‌ها و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده، این رو مطالبه کنند از عربستان.
در حادثه منا 131 ایرانی هم کشته شدند. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و محمد بن نایف بن عبدالعزیز وزیر داخل این کشور دستور تحقیقات را در این مورد دادند. رهبران جهان دیروز یک پلان 15 ساله را تصویب کردند. هدف از این پلان رسیدگی به چند مشکل بزرگ جهان است و مبارزه با فقر، حفظ محیط زیست و کاهش نابرابری از مسائل اند که شامل این پلان می شوند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پشتیبانی خود را از این پلان 17 ماده‌ای اعلام کرد و افزود در حالی که افریقا و شرق میانه در یک زمان دشوار قرار دارند، تصویب این پلان نشانه مهم امیدواری است. انتظار می رود تحقق اهداف تازه‌ای که در این پلان مد نظر گرفته شدند همساله تا 2030 از 3,500,000,000 تا 5,000,000,000 هزینه بردارد. وزارت خارجه روسیه سفیر پولند در مسکو را دیروز احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که قبرهای سربازان شوروی سابق در یک قریه پولند تخریب شدند. مشخص نیست که این 57 قبر چی وقت تخریب شدند. وزارت خارجه پولند هم این کار را تقبیه کرده. بر اساس ارقام رسمی پولند 1615 سرباز شوروی سابق در قبرهای دست جمعی در پولند دفن شدند. و 4 سرباز ارمنی نژاد در نتیجه پرتاب هاون و تیراندازی توسط نیروهای آذربایجان کشته شدند. وزارت دفاع نگورنو-قره‌باغ گفت که این سربازان دیروز در نزدیکی منطقه آزاد شده نگورنو-قره‌باغ جان دادند. آذربایجان در این مورد چیز نگفته است. یک روز پیش از این رویداد، ارمنستان گفت که 3 غیر نظامی زن در نتیجه تیراندازی نیروهای آذربایجانی در منطقه تاووش ارمنستان کشته شدند. پایان خبرها.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای تامین صلح در کشور از تضرع کار نخواهد گرفت.
یک انسان بر حق و دارای قضاوت نمیتواند ما را ملامت کند که برای انجام گفتگوهای صلح با پاکستان گامهای بزرگ را بر نداشته ایم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حمایت برخی از کشورها از شبکه‌های تروریستی مشکل جدی برای افغانستان است. ملل متحد میگوید فعالیت شورشیان داعش در افغانستان رو به افزایش است. از تلاش‌های نیک برای مصالحه و حل مشکلات در ولایت بغلان در روزهای عید هم میشنوید.
اگر کدام مشکلات و کدام خصومت‌ها بوده بینشان پیدا شود، ممکن بسیار با فرصت زود می‌خواهیم که همه مشکلات به آن واحد در وقت کم حل شود و خصوصا در ایام عید.
برنامه‌های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
نام من قاسم است، یکی از کارمندای محل چوک آجاقو. کار میسر نمیشه، واسطه نداریم غیر از دربار خدا. یعنی اینجا آمدیم در یک هفته یک روز دو روز در کار میریم دیگه، میسر نمیشه، بیکار اینجا ایستاده است.
با سلام مجدد، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. رئیس جمهور غنی گفته که صلح آرزوی مردم افغانستان است و برای تامین صلح در کشور از تضرع کار نخواهد گرفت. آقای غنی امروز در دیدار با نماینده های شوراهای ولایتی و بزرگان قومی در قصر ریاست جمهوری تاکید کرد که برای انجام گفتگوهای صلح در کشور تلاش های منطقوی و فرامنطقوی را انجام داده و حال جهان به اراده حکومت افغانستان در پیوند به انجام گفتگوهای صلح باورمند شده. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
همزمان با اعلام موضع تازه طالبان در پیوند به انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان و شدت تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، ظاهراً چالش تازه‌ای در برابر صلح افغانستان به میان آمده است. اما حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که به این همه چالش‌ها تن نخواهد داد. رئیس جمهور غنی میگوید در صلح برای تمامی گروه‌های تروریستی باز است و این گروه‌ها نباید این فرصت را از دست بدهند. آقای غنی این سخنان را روز شنبه در دیدار با نمایندگان شوراهای ولایتی و بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری بیان کرد و تاکید ورزید که باید برای انجام گفتگوهای صلح در کشور زمین اساسی شود. رئیس جمهور غنی همچنان به سیاست‌های دوگانه پاکستان اشاره می‌کند و تاکید می‌ورزد که صلح آرزوی مردم افغانستان است و برای انجام آن است تضرع کار نخواهد گرفت.
یک انسان بر حق و دارای قضاوت نمیتواند ما را ملامت کند که برای انجام گفتگوهای صلح با پاکستان گامهای بزرگ را بر نداشته ایم. حداقل 14 سال می شود که افغانستان در یک جنگ اعلام نشده با این کشور قرار دارد و ما پایان این جنگ را خواهانیم، نه اینکه از در تزر و پیشاییم، و این حق ملت ما است.
رئیس جمهور غنی می گوید فرق میان تروریسم بد و خوب وجود ندارد و کشورهای منطقه باید برای نابودی این گروه ها که اکنون به اکثرتان منطقه‌ای مبدل شدند بسیج شوند. آقای غنی فاصله میان دولت و مردم را برای افغانستان بحرانزا می‌داند و تاکید می‌کند که باید مردمان این کشور برای تامین صلح هم دست شوند. آقای غنی همچنان می‌گوید که برای تامین صلح در کشور تلاش‌های انجام داده است که اکنون باور جهان به سوی افغانستان متمرکز است.
تلاش‌های نهایی خود را در سطح منطقه و جهان انجام دادم و امروز جهان به موضع برحق مان قانع شدند، در حالی که 12 ما پیش جهان با ما نبود و در آن وقت بر ما بدیده شک می‌نگریستند، اما امروز ما موقف خود را برای جهان روشن ساخته‌ایم.
این در حالی است که ملا اختر محمد منصور رهبر تازه طالبان در نامه‌ای بر مناسبت عید سعید قربان گفته است زمان صلح در افغانستان برقرار خواهد شد که این کشور از اشغال بیگانگان بیرون آید. وی در این پیام همچنان گفته است که اگر حکومت افغانستان خواستار پایان نبرد و تامین صلح در این کشور است، باید پیمان امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده آمریکا لغو کند. رئیس جمهور غنی در دیدار روز شنبه با بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری سال آینده را برای بقای افغانستان یک سال پر چالش میخواند، اما تاکید میکند که نیروهای امنیتی از تمامی این چالش ها پیروز به در آمدند و حکومت افغانستان برای مبارزه با تمامی چالش ها آماده است. اما نگرانی در میان مردم از بحر ناامنی ها در کشور روز تا روز افزایش می یابد، چنان که یکی از بزرگان قوم ولایت کندهار نیز به این نگرانی ها میپردازد. محمد ایوب رفیقی یکی از بزرگان اقوام ولایت کندهار میگوید که پیام باشندگان ولایت کندهار را به رئیس جمهور آورده است از آمادگی کامل باشندگان این ولایت برای تامین صلح و همکاری با حکومت برای انجام گفتگوهای صلح سخن میزند و باور دارد که تبلیغ در مساجد و همکاری مردم در قریه ها میتواند به صلح در کشور بیانجامد.
صلح خواست مردم افغانستان و خصوص حوزه جنوب و لای قندهار است و آقای رئیس جمهور پیامی که شما مطرح کرده اید که مردم در قریه ها بسیج شوند و در مسجد ها برای آوردن صلح تبلیغ شود، ما از آن استقبال میکنیم و برای انجام آن حاضر به همکاری با حکومت خود هستیم.
با این همه حکومت افغانستان میگوید که تلاش های فرامنطقه ای را نیز برای انجام گفتگوهای صلح آغاز کرده است تا این کشورها پاکستان را برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح وابدارند و به این کشور فشار وارد سازند تا در این راستا صادقانه عمل کند. در کنار این تلاش ها یک مقام حکومت افغانستان پیش از این گفته است که رئیس اجرایی افغانستان نیز با اشتراک در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از سیاست های دوگانه پاکستان در برابر افغانستان و حمایت این کشور از تروریسم شکایت خواهد کرد. با این همه شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که به علت اختلاف های موجود در میان رهبری طالبان این گروه به انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در کوتاه زمان تن نخواهند داد.
شنونده عزیز، در گزارش شنیدین که گفته شده بود رئیس اجرایی حکومت افغانستان از دررویی های پاکستان و از حمایت او کشور از تندروی در افغانستان شکایت خود کرد. آقای عبدالله کار کرد دیروز. رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز گفت که حمایت شماری از کشورها از شبکه های تروریستی و افراطی مشکلات جدی را در افغانستان ایجاد کرده. آقای عبدالله دیروز در مرکز شورای روابط خارجی امریکا گفت که حمایت از گروه های افراطی به نفع هیچ کشور نیست و باید از این کار دست کشیده شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان گفت که اختلافات میان طالبا ایجاد شده و این اختلافات در حال افزایش است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد از نیویورک.
تاکید بر پیشرفت‌های سیاسی در افغانستان، موجودیت مراکز شبکه‌های تروریستی در پاکستان و ایجاد شدن درز میان طالبان از مسائل عمده بود که رئیس اجرایی حکومت افغانستان طی سخنرانیش در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده از آن یادآوری کرد. عبدالله عبدالله که روز جمعه در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده سخنرانی میکرد گفت در چند سال گذشته مشخص شد که مراکز تروریستان مانند شبکه حقانی در پاکستان است و بر افغانستان نیز از این کشور حملاتشان را ادامه میدهند. و این میگوید که ناامنی، تروریسم و افراطیت از مشکلات عمده در منطقه بوده و هیچ کشوری نمیتواند که با حمایت از این گروه ها اهدافشان را به دست آورند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که پس از مرگ ملا محمد عمر که به گفته وی حدود 2 سال مخفی نگه داشته شد، در صفوف طالبان درز و اختلافات به وجود آمده است. آقای عبدالله میگوید که حکومت وحدت ملی از نظر سیاسی راه خوبی را میپیماید و به خاطر به وجود آمدن اصلاحات و مبارزه با فساد اراده قوی وجود دارد. با باور وی، ریفورم و اصلاحات یکی از برنامه‌های عمده حکومت وحدت ملی است و ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برخی از این تلاش‌ها میباشد. عبدالله عبدالله تایید میکند که حکومت افغانستان هنوز نیز با مشکلات روبرو است، اما وی میگوید که سعی میشود تا حکومت بر این چالش‌ها فائق آید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در رأس یک هیئت بلندرتبه حکومتی به هدف اشتراک در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک آمده است. قرار است آقای عبدالله در حاشیه این نشست با برخی از رهبران جهان از جمله حسن روحانی و امام علی رحمان، رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان و نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نیز دیدارهای داشته باشد. نسیم شفق، رادیو آزادی، نیویورک.
حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان، موج متوسط 1296 FM 100.5.
ملل متحد گفته فعالیت شورشیای گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان رو به افزایش است. در یک گزارش تازه ملل متحد که دیروز منتشر شد گفته شده که داعش در 25 ولایت افغانستان طرفدار داره و مردم به صفوف خود استخدام میکنه. آرش همایون جزئیات داره.
در گزارش تازه تیم نظارت بر شبکه القاعده سازمان ملل متحد که روز جمعه نشر شد، گفته می شود که فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در حال افزایش بوده، هواداران آنها در 25 از جمله 34 ولایت این کشور رو به افزایش است و مردم را به صفوف خود جذب و استخدام می کنند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش که بخش‌های زیاد عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارند، در تلاش آنند که جای پایشان را در افغانستان محکم ساخته و طالبان را در داخل خاک خودشان بازمون بکشانند. نیروهای امنیتی افغانستان به ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد گفتند که 10% طالبان مسلح این کشور تمایل پیوستن با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را دارند و تعداد جنگجویان این گروه در افغانستان رو به افزایش است. در این گزارش همچنان گفته می شود که تعداد گروه ها و افرادی که به طور علنی وفاداری یا هواداریشان را به داعش ابراز می کنند در برخی ولایات افغانستان نیز افزایش یافته است. گروپ هایی که توسط شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از آنها حمایت می شود به طور منظم با نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف افغانستان درگیرند. به استثنای ولایت ننگرهار که در آنجا داعش با طالبان روی کنترل قاچاق مواد مخدر درگیر است. در این گزارش در جمله جنگجویان شناخته شده داعش در افغانستان از عبدالرؤوف خادم نام گرفته می شود که در گذشته مشاور ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان بود. عبدالرؤوف خادم که در ماه اکتبر سال 2014 میلادی از عراق نیز بازدید کرده بود در ولایات فراه و هلمند گروه های خودش را تشکیل داد و گفته می شود برای جلب و جذب هواداران داعش مبالغ هنگفت پول را نیز پرداخته بود. وی در ماه فوریه سال جاری میلادی در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت در ولایت هلمند کشته شد. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته می شود که در ماه‌های اخیر تعدادی از جنگجویان پاکستانی و ازبک که برخی از آنها با شبکه القاعده ارتباط نزدیک داشتند نیز با داعش یکجا شدند و حدود 70 جنگجوی شورشیان گروه دولت اسلامی که از عراق و سوریه آمدند هسته مرکزی بخش افغانستان داعش را تشکیل می دهند. بر اساس این گزارش مقامات امنیتی افغانستان افزایش غیر منتظره فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را یک تهدید فوری در حال افزایش ندانسته، اما وضعیت را به مثابه یک تهدید بالقوه جدید از نزدیک نظارت می کنند. به نوشته این گزارش شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک نمایش رقابت در حال افزایش با طالبان تبلیغاتشان را به زبان انگلیسی بهبود بخشیدند. طالبان که اکثراً به قساوت‌ها و بی‌رحمی‌های 14 سال گذشته در افغانستان متهمند، در تلاش آنند تا نشان دهند که به مثابه یک مانع در برابر قساوت‌های شورشیان گروه دولت اسلامی قرار داشته و گروه مشروع برای پیشبرد جنگ مذهبی هستند. در اوایل ماه جاری طالبان یک ویدیوی وحشتناک شورشیان گروه دولت اسلامی را به شدت نکوهش کرد که در آن جنگجویان داعش تعدادی از زندانیان افغان را با مواد انفجاری منفجر می‌سازند.
مقامات افغان برنامه انکشاف پایدار برای افغانستان منطقه و جهان مؤثر و مهم می دانند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در نشست مجمع عمومی ملل متحد بر تطبیق چنین برنامه ها تأکید کرد. نسیم شفق جزئیات دارد.
رئیس اجرایی افغانستان اجندای انکشاف پایدار را فرصت خوبه برای یکجا شدن کشورهای جهان و مبارزه در برابر تروریسم، فقر و بیکاری می خواند. عبدالله عبدالله روز جمعه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان متعهد است تا برای تطبیق این برنامه هر تلاش لازم را انجام دهد. آقای عبدالله می گوید که افغانستان به کمک های دوامدار جهان نیاز داشته و خواهان همکاری درازمدت جامعه جهانی می باشد. پس از برنامه هزاره افغانستان به علل سیاسی در سال 2000 میلادی زمانی که رژیم طالبان در این کشور حاکم بود و اجندای انکشاف پایدار از سوی سازمان ملل اعلام شد نتوانست با این برنامه بپیوندد. اما در سال 2005 میلادی در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی توانست شامل این برنامه گردد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که این برنامه میتواند در دراز مدت منجر به تأمین صلح و ثبات و کاهش فقر گردد. آقای عبدالله گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز از اجندای انکشاف پایدار ستایش کرده و بر عملی شدن آن تاکید نموده است. افغانستان در حال بر تطبیق اجندای انکشاف پایدار تاکید می کند که همین اکنون با چالش های جدی چون نبود امنیت، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو است.
شنونده عزیز، هر قوم رسم و رواج برای عید داره و قوم گجر در بغلان یک فرهنگ خاص برای عیدها داره و بر اساس این فرهنگ در روزهای عید کسایی که از همدیگر قهر هستن باید آشتی کنن. بیشتر از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان مشنوین.
در بدر به دنبال آزرده خاطر برای رفع کدورت ها این فرهنگ دیرینه قوم گجر ساکن در ولایت بغلان است که تلاش میکنند تا از هر راه ممکن آزرده خاطر را در روز عید آشتی نمایند. ملا غلام حیدر حیدری یکی از همین مردم است که میگوید هر آزردگی و حتی شدیدترین خصومت های را به زودی حل و فصل میکنند و اگر که نشد در روزهای عید حتما آن را برطرف می نمایند.
در قوم ما از فرهنگ های کهنه همین طور رواج و مروج است که
اگر کدام مشکلات و کدام خصومت ها بوده بینشان پیدا شود، ممکن بسیار با فرصت زود می خواهیم که همون مشکلات به آن واحد همون وقت کم حل شود، و خصوصا در ایام عید امیر رواجای بسیار خوبی که در بین مردم ما مروج است که میره خانه به خانه، اگر خصومت های قبلی داشته باشه و روز عید فراموش میکنه و به خانه یک دیگر میره.
او می افزاید در رفع خصومت و آوردن صلح و آشتی در میان خانواده ها یا مردمان متخاصم کار ساده نیست، و اینکه آنها توانستند با استناد به قرآن و سنت و فرهنگ دیرینه ایشان سالانه به خصوص در عیدها ده ها قضیه خصومت را حل و فصل و دشمنی های را به دوستی تبدیل نمایند، کار خوبی را انجام می دهند. و اما اگر مردمان یا خانواده های متخاصم آشتی با جانب مقابل را نپذیرفتند چه؟ مولوی عبدالناصر عالم دینی این قوم از قریه زرسنگ ولسوالی دوشی این ولایت میگوید برای رفع آن هم چاره در نظر گرفته شده است، و آن اینکه
هر دوستی که از دیگر کمگیله خستگی داشته باشه باید در خانهش در قریه بره و بشینن و میمانی و عیدیشان بخوره. رواج ما ویست که کدام دوستی که اگر در عیدی مانا آمد یا خستگی اظهار کرد، کلی مردم همون جمعان دوستا میره در خانهش هم میره، به فشار قومی میاره، اینقدر میمانه میاره که او خود به خود خجالت میکشه که ولی قوم که آمد البته در خود جان ما خود ما نقصان است. پس او به اعتراف نقصان خود میکنه، میگه این بعد ما اینجوری عمل انجام نمیدیم.
بغلان در شمال کشور ولایتی است که هیچ خصومت قومی در آن وجود ندارد، اما خونهای زیادی روی خصومت های شخصی که دولت در تأمین عدالت و مصلحین در اصلاح آن عاجز مانده اند ریخته است. آگاهان میگویند اگر بزرگان قومی هر قوم مانند قوم گجر برای ایجاد صلح و آشتی میان خانواده های متخاصم تلاش های موثری را انجام بدهند، قتل و قتال در بغلان که بیشتر روی همین خصومت ها صورت میگیرد کاهش می یابد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما آرد، نهال دشمنی برکن که رنج به شما آرد، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره. زمون کم د محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت وزګاری کې خلک څنګه، حیران یم چې نفرت وزګاری کې خلک څنګه څنګه څنګه. مرد ده انسان لفرختون تا پس وکړه، دون تا پس وکړه، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، دان په پښه غز باندې خرڅې کې خلک څنګه وای څنګه وای څنګه وای څنګه 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 Nari 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 n
شنونده عزیز، با امیدی که روز سوم عیده هم به شادی سپری کرده باشین و با کسایی که آشتی نبودین آشتی کرده باشین، در تقسیم گوشت خیرات هم به فقیرا سخاوتمند بوده باشین، از پیش فقیرای منطقه‌تان به تمطراق نگذشته باشین و دلسوزی های داشته بوده باشین. رسیدیم به نیمه ساعت. همکارم جعفر احمدی به استودیو آمده و با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان روی پایان یافتن آنچه جنگ اعلام ناشده پاکستان با افغانستان میداند امروز تاکید کرد. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که گروه تندرو دولت اسلامی در حال پیشرفت در افغانستان است. انجینیر غفار نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه در انفجار ماین کنار سرک زخمی شد. حکومت ایران از عربستان سعودی خواست که 344 شهروند ایران را پیدا کند. این ایرانی ها پس از رویداد روز پنجشنبه در منا ناپدید شدند. رهبران جهان دیروز یک پلان 15 ساله را تصویب کردند. هدف از این پلان رسیدگی به چند مشکل بزرگ جهان خوانده شده است. و 4 سرباز ارمنی نژاد در نتیجه پرتاب هاون و تیراندازی توسط نیروهای آذربایجان کشته شدند.
قبل از اینکه برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و هوای تازه را بشنوین، گزارش داریم از روسیه. روسیه اوکراین به اتحادیه اروپا توافق کردند که جریان تدارکات گاز در زمستان سال جاری از سر گرفته شود. آرش همایون جزئیات دارد.
ماروس سفکوویک معاون کمیسیون اتحادیه اروپا توافقنامه ای را که روز جمعه در مورد جریان تدارکات گاز در زمستان سال جاری بین روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا امضا شد را یک دستاورد بزرگ خواند. ماروس سفکوویک گفته است که این توافقنامه یک گام مهم به خاطر اطمینان از آن است که اوکراین از اول اکتبر تا آخر ماه مارچ سال آینده گاز مورد نیازش را خواهد داشت و اتحادیه اروپا نیز به طور قابل اطمینان اکمالات گاز را دریافت خواهد کرد. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفته است اتحادیه اروپا یک زمستان مطمئن را سپری خواهد کرد و روسیه تلاش می‌کند تا از بروز هر نوع مشکلات در این زمینه جلوگیری کند. توافقنامه تدارکات گاز بین اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا در حال امضا می شود که حکومت اوکراین روز جمعه همزمان با امضای این قرارداد پرواز شرکت‌های هوانوردی ایرفلوت و ترانس ایروی روسیه را به این کشور ممنوع ساخت. هرسینی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین روز جمعه در اجلاس کابینه این کشور گفت با در نظر داشت تصامیم شورای امنیت ملی و دفاعی این کشور صرف به پروازهای ترانزیت روسیه به اوکراین در صورتی که حامل تجهیزات و پرسنل نظامی نباشد اجازه داده می شود. هرسینی یاتسینوک گفت به مفهوم آن است که پروازهای ایرفلوت و ترانس ایرو به اوکراین متوقف می شود. لطفاً جانب روسیه را از این مسئله خبر کنید. طیاره‌های روسی با بیرق روسیه در میدان‌های هوایی اوکراین هیچ کاری ندارند. قبل از این در اوایل ماه جاری میلادی کیف 25 شرکت هوایی روسیه را تهدید به امنیت ملی این کشور خوانده شامل لست سیاه ساخته بود. هرسینی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین همچنان گفته است که استفاده از پروگرام‌های کامپیوتری روسیه، به طور خاص پروگرام آنتی ویروس لابراتوار کاسپرسکی، توسط ادارات رسمی و دولتی اوکراین ممنوع است. به دلیل الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه در ماه مارچ سال گذشته میلادی و حمایت مسکو از شورشیان جدایی طلب در مناطق لوهانسک و دنسک در شرق اوکراین، روابط بین روسیه و اوکراین با تنش‌های شدید مواجه شده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشید. آیا شما هم از بیکاری رنج میبرین؟
یعنی اینجا آمدیم در یک هفته یک روز دروز در کار میریم دیگه به سرنوشت بیکار
میریم. کار ما را چی میکنی که حتی کار کل مردم خراب است؟
پس جوانان گریخته رئیست.
پس در مورد دلایل بیکاری و راه علی ایمو ازل در برنامه یفته هوای تازه با خبر خواد شدیم. امید تا آخر برنامه با ما باشیم. دوستای گرامی، حتما شما هم در جریان هستین که این روزها در چوکا و چهارراه‌های پر رفت و آمد شهر کابل و سایر شهرهای کشور جمع انبوهی از جویندگان کار تجمع کردن و از بام تا شام انتظار میکشن و غروب ها بیان که کار بدست بیارن راهی خانه هایشان میشن. افزایش جمعیت بیکاران در کشور مشهود است و روز به روز به این جمعیت افزوده میشه. این معضل علاوه بر جنبه های اقتصادی دارای پیامدهای ناگوار اجتماعی و حتی سیاسی هم است. شماری از جوانان میگن دولت برای افراد بیکار تا حال نتانسته کاری را فراهم بسازه و تجمع روزانه افراد بیکار از آغاز صبح در چهارراه‌های شهر کابل گویای این مسئله است. بیاین درد دل بعضی از این جوانان با هم بشنویم.
سید علی حسن هستم. تقریبا از صبح کی وقت اومدیم اینجا تا هنوز منتظر کار هستیم. در کار بریم هیچ کس مرد کار نمیبره. بیکاری بیخی زیاد است. هر روز میایم کار پیدا نمیشه پس میریم خانه.
نام است محمد انور، یکی از رنگمالای چارایی ها جیاخوب. ولایت را یک حساب است. کار ما را چی میکنی که حتی کار کل مردم خراب است؟ اگر مثال در مؤسسه خارجی باشه، مثال در جای دولتی باشه، غیر قوم و خیش حتی که کس یاد ندارن، کار یاد ندارن، همون را مره شمال میکنن. ما کار چون از دیگر؟ نام ما قاسم است، یکی از کارمندای محل چوک حاج یعقوب. کار میسر نمیشه، واسطه نداریم غیر از دربار خدا. یعنی اینجا آمدیم در یک هفته یک روز دروز در کار میریم دیگه به سرنوشت بیکار اینجا ایستاده هستیم.
بیکاری موجب افسردگی، آسیب‌های اجتماعی و ناامیدی میشه. متاسفانه در حال حاضر وجود بیکاری در قشر تحصیل کدام افزایش یافته. امروزه بیکاری سبب شده تا مردم به منظور پیدا کردن کار با بجان خریدن خطر به کشورهای اروپایی ره سپار شوند. شماری از جوانان میگفتند که جوانان سرمایه کشور هستند، اما این سرمایه به تاراج میره. در این مورد دولت باید دریچه کاری را بر روی جوانان باز کنه.
اسم مجاهد است، تخلص مسعودی. خود جوانان یک سرمایه است، سرمایه‌ای که دارا به تاراج است. از مردای افغانستان خارج میرن به خاطر کار غریبی، از این پیشه جنه است، وظیفه نیست، و از نگاه فقر میرن و از نگاه تهدید امنیتی هم میرن. جوانایی که در خانه میرن رنج میبرن و او بین مردی که کار نداشته باشه و زنی که در خانه باشه، بین از او هیچ فرقی نیست، چون مرد بر بیرون از کار بکنه، اون دیگه کار کی نباشه، همه مردم در رنج میبره. همین است که 34 حالت افغانستان علی دولت فرار هستن.
ویدا میرزایی هستم، مسئله پانزه حقوق سمستر چارو. خودم تقریبا یک سال پشت کار گشتم تا وظیفه پیدا کردم. فعلا که میبینیم در ریاست پاسپورت برین یک موبایل منتظر باشین، کلش بخاطر بیکاریسته. اگر بیکاری نمی بود جوانو افغانستان چی میکردن که خارج برن؟
سامیر احمد هستم. بیکاری دیگه فعلا 80% بیکار است، 20% اگر کار باشه زیادترش بیکار است. کل جوانا گریخته رئیست. امیال 12 پاسا پنتون خلاصی نگم کلش بیکار است. جمهور رئیس جمهوری کده نمیتونم باید سگر دوما نبکنم تا جوانا کار پیدا کنم که امتیاز مصروف زندگی خوب باشه از افغانستان نگریزم.
مسئولان وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین نظر به گزارش اداره احصایه مرکزی میگه در افغانستان 7 میلیون نیروی کار فعال دارن، اما متاسفانه 2.5 میلیون آن بیکار و کمکار هستند. در این مورد بیشتر از علی افتخاری سخنگوی این وزارت میشنویم.
هرچند رقم دقیق ممکن نباشه، ما آخرین گزارش اداره احصایه مرکزی میرسانه که از 27.5 میلیون ما 14 میلیون نیروی کار داریم. از این 14 میلیون 7 میلیون نیروی کار غیر فعاله، مثلا خانمایی که در خانه این بنا به هر دلیل کار نمیکنن اما سن کار دارن، یا کسایی که سن کار دارن اما یا در مکتبن یا در پانتونن. 7 میلیون نیروی کار فعال داره که از 7 میلیون متاسفانه 2.5 میلیون ما بیکار و کم کار داریم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه،
شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
در جهان هیچ کشوری نیست که بیکار نداشته باشه، اما این کشورها برای حل ایمو ازل پلانهای جامع و کاری دارن و تا حدود از بیکاری جلوگیری میکنن. اما با تأسف در افغانستان برای حل بحران بیکاری تا حال گامهای مؤثر برداشتن نشده. برای پایین آوردن سطح بیکاری از چند بعیث و شاهد مظاهره گروه از جوانان هستیم. ما هم با چند تن از این جوانان که در پشت دروازه پارلمان افغانستان خیمه زده بودند و از دولت می‌خواستند که برای جوانان کار ایجاد کنند تا جوانان مصروف کار شوند سخنان داشتیم که با هم می‌شنویم.
ابراهیم شهرستانی هستم، یک تن از اعضای جنبش علیه بیکاری. خب من یک تن از اعضای همزی ملت هستم که مشکل یا مزل تقریبا خاص نیست که تنها من خودم دیگه گرفتار باشم، بلکه بیکار در کشور هم سرنوشت از من است که همینطور بیکار و سرنوشت هستم. نه تنها من بلکه در مجموع موضع جنبش در قسمت یک خطنامه مشخص داره که کل خواسته و کل برنامه خورده و خطنامه ذکر کرده که از جمله مشخصا یکیش بیمه بیکاری که از اسراف و بلهای ویل و مصاری اضافی که خرج میشه از اونا کاسته شود و جلوگیری شود. برای اعضای بیکاری این ملت یک بیمه حداقل بیمه بیکاری بده تا بتونه زندگی از اونا پیش بره.
کاملا ارسلی سم یکی از فارغ التحصیلان با پنجه حقوق و این معذر بیکاری تنها دامنگیر ما شده و این فاجعه به وجود آمده که حتی زنان و مردان ما که دست به تن فروشی میزنن میرن به طالب یک جای میشن و دایش و همچنان از وطن گریز میشن. علتش چیست؟ علتش همی بیکاری و ناامنی هستند. فکر گریز داریم از افغانستان و همچنان این جوانایی که ما اینجا آمدند اینا میخوان هدفشان این است که باید این بیکاری کاهش داده شود و مردم و دولت به خواست مردم توجه داشته باشد و پارلمان هایی که در این کار میکنن این را توجه کند و بدداد مردم برسن و مردم گریز از وطن نباشند و تنفروشی و چیزهایی که هست از بین.
گرچه کاهش بیکاری به سطح رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری بستگی داره، اما شماری از آگاهان اقتصادی میگن مشکل اساسی است که مردم و جهان به حکومت فعلی اعتماد و باور ندارن. شیرولی وردک معاون کمیسیون اقتصاد در پارلمان افغانستان میگه برای کاهش بیکاری جوانان در ولیسی جرگان پیشنهاد شده که به جوانان و کادرها کار پیدا کنن، اما او گفت باید کمیسیون ها وزارتخانه ها را بخواهند و روی یک طرح خوب برای کاهش این معضل کار کنند.
امروز در کمیسیون اقتصاد ملی ما متاسفانه یک از اجنده های ما می بود که چطور بتوانیم سر حکومت یک نوع فشار نه بلکه یک نوع پیشنهاد را داشته باشیم که برای جوانای ما و شما با کادرهای افغانستان ما و شما کار پیدا بکنه. منتها کمیسیونات که مشخص است و تخصصی کار میکنه سر چند وزارتخانه که چطور بتونه که حداقل کار پیدا بکنه. اساسی مشکل که باید ما شما حداقل تماس بگیریم وقتی که اعتماد مردم سر حکومت کم شوه و جهانم اعتماد را نداشته باشه، پول نداشته باشه. ما فکر نکنیم که هیچ نوع زمینه کاریابی را اینا مساعد کرده بتونه. سر حکومت، سر اداره حکومت، سر اراده سیاسیشان نه تنها که اعتماد مردم افغانستان کم شده، متاسفانه اعتماد جهان هم کم است. یعنی اونا فکر میکنه که این حکومت فعلی بین چند نفر تقسیم شده، اونا نمیخواد که پیسه مالیشان برای به جیب شخصی چند نفر بریزه. ما فکر نمیکنیم که اینا این ظرفیت داشته باشه. برای وظیفه وکیل یا نماینده مردم افغانستان می است که دیگر غم ملت خود بخوره. ما فکر میکنیم که کمیسیون ها باید مشخصا وزارتخانه را بخواد و طرح یا پیشنهاد را داشته باشه.
بانک حکومت افغانستان تایید میکنه که با گذشت هر روز بیکاری در کشور بیشتر میشه، اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگن با توجه به برنامه های گذشته برای جلوگیری از این معضل روی دو طرح جدید کار میکنن و در ضمن یک کمیته را به نام کمیته ملی کارام طرح کردن که از طرف دولت استقبال شده. در این مورد بیشتر از علی افتخاری سخنگوی ای وزارت میشنویم.
ما با توجه به برنامه های گذشته فعلا با دو رویکرد کوتاه مدت و دراز مدت که در کوتاه مدت تلاش ما اینه که از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار این مشکل حل بکنیم، چون با توجه به واسط پذیری اقتصادی و وضعیتی که ما فعلا در افغانستان با مواجه، برای حل کوتاه مدت از دید ما اینه که از طریق کشورهایی که نیازمندن به نیروی کار مشکل حل شود، که در خصوص ما صحبت های با کشورهای خلیج داشتیم و قرار است که در آینده های نزدیک این برنامه ما عملا شروع شد و شما در نشست ریکام شاید شاهد بودین که نماینده های کشورها یک بار دیگه تعهد کردن که به او همکاریشان در واقع جنبه عملی خواهد دادن. در دراز مدت تلاش ما یکی است با یک انسجام خوبتر بین نهادهای سکتوری در بخش ایجاد کار این مشکل حل بکنیم، که بخاطر از اینکه ما یک انسجام خوبتر، یک هماهنگی خوبتر داشته باشیم، ما کمیته ملی کار را ترک کردیم. خوشبختانه از او حکومت وحدت ملی استقبال کرده و قرار است در قالب کمیته ملی کار از کل نهادهای سکتوری دولتی، سکتورهای خصوصی و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی همه در قالب اتحادیه یا کمیته ملی کار جمع باشند. مسئولیت‌های هر نهاد تعریف میشه و به مسئول کمیته ملی کار رئیس جمهور گزارش دهی خواهد بود. فعلا با ما با می دو روی کرد کارهای ما پیش میره، که ما امیدواریم که در آینده نزدیک ما حداقل نتیجه مثبتی بگیریم.
آگاهان امور اقتصادی هشدار میتن که اگر حکومت در مورد کاهش بیکاری توجه جدی نکنه، بیکاری سبب خواهد شد تا شماری از جوانان افغان با مخالفین مسلح یک جا شوند و ناامنی در افغانستان بیشتر گردد. پس با امید توجه جدی دولت به این مشکل، برنامه هفته هوای تازه را خاتمه داده. اما قبل از خدافیزی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید بیبزاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست، محمد امیر کاموال، رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان مهمان ما هستند. قسمی که شما بهتر می‌فهمین، بیش از 100 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در سراسر افغانستان که 64ش در کابل هست فعالیت دارند، اما گفته میشه که هنوز هم یک تعداد عظیمی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به طور غیر قانونی و بدون داشتن جواز فعالیت میکنن. چرا چنین است؟
بله، متاسفانه که وقتی که مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌های خصوصی ایجاد میشد، به او وقت کمیت در نظر گرفته شده ولی کیفیت نه. امروز ما شما در حدود 120 مؤسسه و پوهنتون‌های خصوصی داریم که در تمام افغانستان فعلا به اصطلاح فعالیت میکنند. خوشبختانه در زمان حکومت فعلی جناب رئیس جمهور فرمان داد که فعلا ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تا امر ثانی به تعلیق باید باشد.
چرا؟ دلیلش
کیفیت در نظر گرفته نشده بود، تنها کمیت بود.
بله.
و فعلا مگه ما به شما بگویم در
شما تایید میکنن که یک تعداد از این مؤسسات به طور غیر قانونی بدون داشتن جواز فعالیت میکنن؟
بله.
چه تعداد است؟
بله، در مجموع براتون نمیتونیم که مشخص بسازیم.
تخمینی میشه بگویم؟
تخمینی در حدود شاید 5-6 مؤسسه باشه که فعلا
تنها در کابل،
در تمام افغانستان. ای که ما چی کردیم ایران براتون میتونیم بگویم که ما کار خود کردیم. ما در مطبوعات هم گفتیم که غیر قانونی است. حتی با ارگانای عدلی و قضایی خود هم ما مکتوب دادیم، برشان مستقیما گفتیم که غیر قانونی است، جلوش باید گرفته شود.
بله.
خود ما اینی زور نداریم که تفنگ به دست خود بگیریم و در پیشورش استاد شدیم که حالا شما نمیتونید که
بله.
فعالیتان ادامه بتین.
بله. و در رابطه با او پنتونایی که مشکلات بسیار زیاد دارن، مثلا در بخش نصاب مشکل دارن، در بخش تدریس مشکل دارن و کیفیت خدماتشون بسیار پایین است، اونا چرا فعالیت میکنن هنوزم؟
ما پیشترم گفتم که متاسفانه که کیفیت در نظر گرفته نشده بود. ولی سوالی نیست که ما باید چی بکنیم، ولی یک کار است، یک عمل است انجام شده، جواز برشان داده شده. ما قبلا هم تذکر دادم که ما فعلا در وظیفه دومایی خود فعلا ما شروع کردیم که در تمام افغانستان جایی که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هستن باید خود ما ای از نزدیک ببینیم، در حالی که امی تیم ما یک تیم متخصص ساختیم. متخصص و این معنی که جایی که فاکولتی طب است باید از پوهنتون طبی یک متخصص کتما برا
بله.
ای را از نزدیک ببینه. که در طب مزامینش کدام است، لابراتوارش قسم است، آیا شفاخانی کادری داره یا نداره.
فکر نمیکنن که اونا میتونن شما را فریب بتن؟ وقتی شما میرن با اونجا یکی بررسی بکنن، بسیار چیزهای خوبه برتن نشون بتن و یک کار بار بار کردن.
این به این معنی
است که گذشته هم که اینجا بودن این کار کردن.
بله، ایرا یک مثالش هم ما گفتم میتونم در یک جای ما رفتم، من نامش نمیگیرم، شفاخانه داشتن، ولی وقتی که بوجب مریضا را دیدم، اون مریضا مردمای بود که بیرون گدایی میکرد، گدایگر بود، اونی را ورده بود اونجا. ما میتونستم که از امی جامعه هستم، ما هم در امی جامعه کلام شدیم، ما در امی جامعه ما هم دیدیم، میتونست که کسی مستقیم با ما هم بازی بود، او وجه خود ما می سوالی که قبلا شما کردید میرم مکمل میسازم
با هم چو مسئولین که چنین یک کار میکنن، کسایی که مسئول اوپنتن هستن چی کردن؟
یک ارزیابی قبلی که یک سال قبل به اصطلاح انجام داده شده، در او ارزیابی تمام مؤسسات از نزدیک دیده شده که خود ما هم در یک هیئت بودیم. وقتی که دیدیم، اول امکانات مؤسسه را دیدیم با چشم خود که چی داره چی نداره، یکی دوم اسنادهای تقنینیش را دیدیم، جواز داره، جواز کدام پوانزه است، کدام دپارتمنت است، این شدیدیم. بعد از او کتی استازایشان شیستیم، یک پرسشنامه برشان دادیم، بدونی باز با مسئولینشان جدا ما شیستیم، ایتو نبود که اوجه مسئولین استاد شوا، پرسشنامه خاصی که بود با مسئولین هم دادیم. مثلا یک سوال شما فعلا که با موجه بود و بجای هم بود، در زمین مسئولین سوال کردیم که آیا ایتو مسئولین هم شما دیدین که در تمام سمستر در صنف کت شما نیست، ولی در وقت امتحان میای و نیجه کت شما یک جای امتحان میده
و بلندترین نمره
هم بله بلندترین نمره هم و میگیره. و نتیجهش ما خوب دیدیم که تقریبا در زیادتر پوانتونا و مؤسسات خصوصی جواب بله بود. یعنی این مسئولین همیتون مردم ها را هم میورد یا از او امتحان میگرف یا نمیگرف، ولی همو جا
میشتا.
باز در وقت همی نمرات که مسئله که همی مؤسسات میوردی با چند کتگوری تقسیم شد. در یک تعداد مؤسسات بود که نمره خوب برده بود، یعنی خوبتر کسی نبود، خوبترین در یک کسی نبود، خوب بود. یکیش خوب بود، دومش قناعت بخش بود و سومش ضعیف هم بود. باز کسان مؤسسات که نمرش خوب بوده و میتونه که در اینده هم ارتقا بکنه، یعنی یک پوانزه برشان اضافه شوا یا این مؤسسه اقلا به پوانتون باز تبدیل شوا، ولی مؤسسات که قناعت بخش بوده و باز نمیتونه که ارتقا بکنه، و مؤسسات که ضعیف بوده با و مستقیما اخطار داده شده و جریمه شده و حتی تصمیم فعلا هم امیست که چون رهبری وزارت تحصیلات عالی و شخصا جلالت مآب وزیر صاحب محترم به اصطلاح مکافات و مجازات در سیستم وزارت تحصیلات عالی آغاز نبوده، این مکافات و مجازات تنها در پوانتونای دولتی نیست بلکه در پوانتونای خصوصی هم است. این مکافات و مجازات ما شروع کردیم و هر مؤسسه که فعالیتش غیر قانونی باشه و او پروگرامی که ما برشان بتیم و خود اصلاح نکنه، ما با فصاحت و وضاحت به شما گفته میتونیم که مجوز شما پس میگیره.
آیا فکر نمیکنین که اجازه دادن به می پنتونایی که فعالیتشان ضعیف است و نمیتونن که خود تقویه بکنن، در این خیانتی که اینا مرتکب میشن، ریاستی که شما در رست شدن هم دخیل باز میباشن؟
در این شکل نیست. ما شما میگم یک شخص ما حمله انتحاری میکنه، مردم هم میکشه، ولی هم عین انتحاری است که یک کسی که در صنف نباشه و سبب او سند داده میشه که برو تو دکتر شدی، تو انجینر شدی، این سبب مردم همی تو به اصطلاح به شکل تدریجی بکشه. به نام دکتر است که ما برش دیپلوم دادیم، در این خیانت ما هم شامل هستیم. اگه این کار را بکنیم، وقتی که ما اینجا آمدیم اصلاحات از امی اداره خود ما شروع کردیم،
باید هرچی آجل جواز از اینا گرفته شود دیگه.
بله بله،
وقتی که شما میفهمین که نمیتونن خود تقویه کنن و با معیار برابر بسازن، بعد جواز گرفته شده دیگه. چرا فرصت درش داده شد؟
ما قبلا هم به شما گفتم، ولی هم میگم که متاسفانه که مشکلات هم است، در یک ما و دو ما در میتون مستقیما نمیشه که اصلاحات آورده شود. شما هم سوال کردین و ما هم براتون جواب دادیم. بله. متاسفانه بعضی مؤسسات که به شکل غیر قانونی است در اساس یک کسی هست، یک دفنداری غیر مسئولی
هست، سوال ما هم
یک کسی هست که زورمند است، فعلا در مقابلش من نمیتونم که استاد شوم، ولی چیزی که مربوطی ماست او کار خود میکنیم، او کار کردیم. اصلاحات از خود وزارت آغاز کردیم، از خود دفتر ما. در قدم اول ما کوشش میکنیم که کسانی که به اصطلاح لیاقت و شایستگی داره و نام نیک داره باید دینی جا ماموریت خود بکنه و این نظام رو به اصطلاح پیش ببره. ما که علی سیستم مجازات و مکافات آغاز کردیم، امروز یک مؤسسه وقتی که خوب خدمت کرده بود به مردم، وقتی که به اصطلاح در زیبی گذشته خوب نمره گرفته بود، بابا به اصطلاح ما مکافات هم دادیم. و شاید در نزدیکا شما هم ببینید که نه تنها که جریمه نقدی میشه، باز هم خود اگه اصلاح نکرد جوازشان گرفته میشه.
چند مسئله را که محصلین پنتونای خصوصی به ما شکایت کردن، عدم ثابت بودن فیسا، محصلین قصدن ناکام ساخته میشن تا از هر امتحانی که دوباره ازشون گرفته میشه از اونا 1000 یا بیشتر از او پول گرفته شد، کارت دخول به پنتون در یک دوره تحصیلی 4 بار یا بیشتر از او برشان به فروش میرسه، به خاطر برگزاری محافل فراغت سرشان اجباری تحمیل میشه و در مجلل‌ترین هتل‌ها برگزار میشه به خاطر اعلاناتی که به پنتون‌ها ساخته شده، و برای مونوگراف از هر محصل از 2000 تا 5000 افغانی گرفته میشه. شما این مسئله رو چیگونه بررسی میکنین و به این مشکل که به نحو یک تجارت است خاتمه میدین؟
چیزی که شما گفتین متاسفانه که کلش حقایق است و موجود است. محصلین که با شما شکایت میکنه کلش حقایق است. من مؤسساتی را دیدم که فعلا در می روزها که از یک محصل به خاطر برنامه فراغتشان 20000 افغانی گرفته شده که یک ظلم است و فیس هم به یک شکل نیست، در هر جای با اشکال مختلف است. این حقایق است، نمیشه که در یک ماه یا دو ماه ما دستی ایجا اصلاحات نواردیم. ما پلان ما به این خاطر هم مشخص است. در مجموع با بعضی مؤسسات که سابق هم میاد میکردیم، باز او هم میگفت که مثلا خدمات ما فوق العاده است و از این مؤسسه خدماتشان فوق العاده نیست. در پلان آینده ما این است که در تمام پوانتونا باید خدمات فوق العاده باشه، فیس باید به یک قسم باشه و تصمیم جدی ما ایست انشالله که شما در ماهای نزدیک شاید یک چند ماه وقت بگیره، شاید شما این خبر هم بشنوید که در تمام مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به یک قسم فیس و به یک قسم خدمات مساعد میشه.
و برای اونایی که توجه نمیکنن و همین قسم ظلم میکنن بالای محصلین پیامتون چی هست؟
ما فعلا در یک مثالش در کابل براتون بگویم، در این یک ماه گذشته یکی از مؤسسات بود که و بعضی دوستا خصوصا که از طرف ولسی جرگا یا از طرف معینیت جوانا با هم معرفی شده بودن که در 4 سال باید یا مفت درس بخونم ولی با یک نام دیگه از یا پول گرفته می شود. همون مسئولین شاید صدای ما را بشنوه. وقتی که اینجا آمدن ما مسئولین و مؤسسه را اینجا خواستیم و بعد از او حیاتی را موظف کردیم که همون جا رفتن در مؤسسهشان. پس همون چیزی که به اصطلاح در قرارداد خود قبلا امضا کرده بود، پس وارا قانع ساختیم که به هیچ وجه حق نداره که این از این مسئل فیس بگیری
و تعداد زیادشان هستن که به شما دسترسی پیدا کردن نمیتونن و از ترس از این که من بازا ناکام ساخته شون همون پول میتن به پنتونا و ادامه میتن.
من قبلا هم به شما گفتم که من خود ما کوشش میکنم که به هر مؤسسه برم و به هر سنفش اقلا ما داخل شویم و همی شکایت مسئلین خودم بشنویم و خودم تصمیم بگیریم.
نظارت تو نظرین پنتونا
انشالله که در عمل ثابت خواهد
شد. بیشک که شما میرین و نظارت میکنین، آیا کدام تیم هم تشکیل میتیم که هفته یک بار به این پنتونا بره و دقیقا بررسی بکنه بدون این که اونجا کدام معامله صورت بگیره و پنهانکاری هایی شود؟
بله، در قدم اول زیادترین شکایت کس از پوانزه های طب است. ما از پوانتون محترم طبی کابل یک تیم مشخص ساختیم که در هفته قبلی هم در کابل از یک از پوانتونای خصوصی که در پوانزه طب بود و از او شکایت بیخی زیاد بود، این هیئت محترم رفتن اونجا به استلام بررسی خود کردن و گزارش خود به ما داد.
بله، تشکر. به عنوان سوال اخیر، محصلین همی پوانتونای خصوصی نگرانی ازی دارن که سندایی که برشان داده میشه نسبت به سندای دولتی اعتبار چندان نداره، در این ارتباط چی میگن؟ دلیلش چی هست؟
بله، این یک حقیقت است که و فعلا هم وقتی که ما اینجا آمدم، وقتی که ما یک سند تصدیق میکنم در او نوشته میکنم که صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تصدیق می شود. این به این معنی بود که هر مؤسسه به خود یک سند جور کرده بود که به اصطلاح معیاری نبود. در قدم اول وقتی که ما آمدیم، ما به تمام پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یک قسم کاغذ با یک قسم صف برشان دادیم، برشان گفتیم که به این کاغذ چون فعلا مسئله ما مشکل داره، یک سرتیفیکت باید برشان داده شد که به زبان انگلیسی است. فعلا این را ما توضیح میکنم تا چاپ شدن دیپلوما. در چاپ شدن دیپلوما هم مشکلات اقتصادی داشتیم. وقتی که با پوانتونای دولتی چاپ میشد این بودجه به او اندازه بود، ولی با پوانتونای خصوصی در داخل وزارت تحصیلات عالی بودجه نبود. بعد از اون ما خودم ششتم با اتحادیه پوانتونا و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و هم تا یک حد به اصطلاح کمک کردن که ما در بخش مالی، البته به شکل قرضه، پس این پیسیشان داده میشه. تصمیم ما اینست که در حدود 500 هزار قطعه دیپلوم ما چاپ کنیم. وی دیپلومای ما یک کمپانی انگلیسی است که در انگلستان چاپ میکنه. ای دیپلوم باز به خود مشخصات هم داره، ای با دیپلومای دولتی چندان تفاوت هم نداره. این دیپلوم که در پوانتون دولتی